رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم، تا نیم ساعتی دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. قدرت های جهانی و ایران به سازش اتمی نزدیک شدند. نخست وزیر هند مسئله فرودگاه عینی را در دوشنبه بررسی می کند. مذاکرات درباره سرنوشت یونان ادامه دارد. در حمله جنگجویان در پاکستان 4 سرباز کشته شدند. تفصیل خبرها. ایران و 6 قدرت جهانی در مذاکرات بر سر برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی و رسیدن به توافق نزدیک‌تر شدند. طرف‌ها عهد دادند تا روز 13 ایول سازش را امضا کنند، ولی جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت بعضی از مسائل مشکل میان ایران و گروه 5 بر علاوه 1 باقی مانده است. به این گروه چین و فرانسه، آمریکا و روسیه و آلمان و بریتانیا شامل هستند. جان کری روز 12 ایول به خبرنگاران گفت فکر می‌کنم ما بعضی از قرارهای واقعی را قبول می‌کنیم. افزود چند کاری سخت باقی مانده است، ولی امیدوار است که توافق حاصل می شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در تهران گفت امیدواری به دست آمدن توافق است. و افزود
با 6 قدرت جهانی صحبت کردیم و حرف زدیم که اگر مذاکره موفق نباشه دنیا به خوبی بدانه ایران اهل منطق بوده، میز مذاکره را ترک نکرده، به بهترین وجه در برابر قدرت‌های جهانی پاسخ گفته و پاسخ داده.
در صورت سازش ایران باید فعالیت‌های اتمی‌اش را محدود کند و در عوض قدرت‌های جهانی تحریمات بین‌المللی اقتصادی علیه ایران را از بین بردارند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. رسانه‌های هندوستان میگویند نریندرا مودی نخست وزیر کشور در جریان سفرش به تاجیکستان از امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان فرودگاه نظامی عینی را برای اجاره خواهد خواست. فرودگاه نظامی عینی در 10 کیلومتری غربی دوشنبه سال 2007 با سرمایه هندوستان تعمیر و بازسازی شد. نریندرا مودی شام 12 ایول وارد دوشنبه می شود و با مقامات کشور از جمله امام علی رحمان رئیس جمهور ملاقات انجام می دهد. مودی تقریبا یک هفته باز در کشورهای آسیا مرکزی و روسیه به سر می برد و سفرش به منطقه را بعد از بازدید از تاجیکستان خاتمه می بخشد. دونالد توسک رئیس اتحادیه اروپا نشستی سران کشورهای عضو را که قرار بود امروز برگزار شود لغو کرد. دونالد توسک روز 12 ایول گفت فقط رهبران 19 کشوری حوزه یورو در شهر بروسل با ساعت 16 به وقت محلی ملاقات میکنند و نشستی سران 28 کشور عضو صورت نمیگیرد. وزیران مالی کشورهای حوزه یورو با همتای یونانی خود پیش از نشستی سران در برای شرط و شرایطی دادن کمک مالی نوبتی به یونان گفتگو داشتند. در صورت حاصل نشدن سازش ممکن است یونان مفلس شود و از حوزه یورو بیرون رود. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان گفت کشورش برای پوشانیدن خراجات و برگردانیدن قرضهای زیادش تا سال 2018 به 53 میلیارد و 500 میلیون یورو احتیاج دارد. ولی رئیس کشورهای حوزه یورو و وزیر مالی هلند جیرن دیسل بلوم روز 12 ایول گفت در رابطه با وعده‌های یونان جهت اصلاحات و صرفه‌جویی اعتماد بسیار کم است. ارتش پاکستان میگوید در نتیجه درگیری‌های شب گذشته در منطقه قبایل نشین 4 سربازش را تلف داده است. در بیان ارتش از روز 12 ایول آمده است که طالبان پاکستان نیمه شب 11 ایول به یک پاسگاه سربازان در وزیرستان جنوبی در مرز افغانستان حمله کردند و 9 نفرشان ضمن مقاومت سربازان کشته شدند. ارتش پاکستان سال گذشته عملیات را برای محو طالبان و جنگجویان شریک القاعده آغاز کرد. وزیرستان یکی از پناهگاه‌ها و تکیه‌گاه‌های اصلی طالبان پاکستان و القاعده است. و وزارت تندرستی تاجیکستان گفت آخر امسال عملیات پیوند مغز استخوان در داخل کشور انجام می شود. تا کنون بیماران تاجیک که به نوع جراحی احتیاج داشتند به خارج می رفتند و یا بعضی بر اثر بیماری می فوتیدند. وزیر تندرستی تاجیکستان نصرت الله سلیم زاده در این باره گفت
ما دا مراجعه کردیم که یاردم کنیم، راستیگا پول نداریم که یاردم کنیم. ما نیت کردیم که همین سال همین جراحی را در همین جمهوری تشکیل کنیم. خدا خواهد.
گزارش را در این باره در ادامه برنامه میشنویم، ولی برای دریافت اخبار بیشتر سری بزنید به وبسایت رادیو آزادی با نشانی azadi.org.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد، یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
واقعاً مجله خبری را در ozodi.org نیز می توانید بشنوید و همان لحظه نظر و اندیشه های خود را به ما بفرستید در باره گزارش های امروزانه است. ایران و قدرت‌های جهانی به سازش مشکل در باره برنامه‌های اتمی ایران نزدیک شدند. طبیبان تاجیک می‌گویند تا آخر امسال یکی از جراحی‌های بسیار سخت را در داخل کشور انجام می‌دهند. ترک تاجیکستان کردن صدها هزار شهروند کشور و ادامه دردناک این روند و بحران مالی یونان به اقتصاد تاجیکستان چه تأثیر می‌گذارد؟ اونگونه که در خبرها نیز گفتیم، ایران و شش قدرت جهانی در مذاکرات بر سری برنامه های اتمی جمهوری اسلامی و رسیدن به توافق نزدیک شدند. طرف ها عهد داده بودند که تا روز 13 ایول سازش را به امضا می رسانند، ولی بعضی از مسائل مشکل میان ایران و گروه پنج بر علاوه یک باقی مانده است که به این گروه چین و فرانسه، آمریکا، روسیه، آلمان و بریتانیا شامل هستند. حالا چشمان زیادی در سراسر جهان به سوی شهر وین دوخته شده است که آیا در واقع سازش در این شهر به دست می آید و یکی از سخت‌ترین مسائل بین المللی حل می شود؟ در این باره گزارش داریم از همکارم گنجینه گنج.
لورن فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه روز 12 ایول گفت با وجود آنکه کارهای باقی ماندند ولی دو طرف به مرحله نهایی مذاکرات اتمی وارد شدند. من امیدوارم که ما در نهایت به مرحله نهایی مذاکرات طولانی وارد شدیم. وی بعد بازگشتش از پاریس گفت که در مذاکرات پس از نصف روزی از جمله با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی شرکت میکند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست امور خارجه اتحادیه اروپا در صحیفه‌اش در تویتر نوشت که ساعت‌های حل کننده فرا رسیده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز 12 ایول در تهران گفت امیدوار است که سازش حاصل می شود و افزود
با شش قدرت جهانی صحبت کردیم و حرف زدیم که اگر مذاکره موفق نباشه دنیا به خوبی بدانه ایران اهل منطق بوده، میز مذاکره را ترک نکرده، به بهترین وجه در برابر قدرت‌های جهانی پاسخ گفته و پاسخ داده.
یک علامت اون که احتمالاً سازش به دست می آید این است که سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و وان یی همتای او از چین برای پیوستن به مذاکرات به وین پایتخت استریا برمیگردند. با گفته دیپلمات ها 98% متن سازش اتمی بعد گفتگوهای پرغلغله دو جانبه و چند جانبه در روز 11 ایول در وین تکمیل شده است. ولی بنا به گزارش ها دو مسئله اساسی، یکی مهلت اعتبار سازش و برداشتن تحریمات تسلیحات عادی و موشکی بر ضد ایران از مسئله های اساسی اختلاف نظر باقی مانده است. تا کنون طرف ها عهد داده بودند که تا روز 30 ایون 7 و 9 سازش را امضا کنند ولی نتوانستند. در صورت به دست آمدن تفاوق کلی ایران باید فعالیت های اتمیش را محدود کند و تحریمات نفسگیر کننده و دردناک اقتصادی علیه ایران برداشته شود. بر اساس چارچوب سازشی که در شهر زنی شویتسری ماه اپریل حاصل شد، ایران باید شماره سنتریفوگه های غنیسازی اورانیوم را از 19 هزار فعلی تا به 6 هزار عدد کم کند. دیگر اینکه باید ذخیره های اورانیومی غنی شده شو که می تونه در صورت غلیستر کردن از آن بمب اتمی ساخت از 7 تونه تا 350 کیلوگرم کند. هدف از این محدود کردن توانایی ایران در ساخت بمب اتمی است و با این تعداد سنتریفوگا و ذخیره اورانیوم به ایران حداقل یک سال لازم می شود که مواد لازم برای ساخت بمب اتمی را آماده کند. در مذاکرات در بین نمایندگان طرف ها شیوه های اجرای توافقی لازم را بررسی داشتند. یکی از مسئله های اختلاف نظر همچنین راه دادن ناظران هسته‌ای سازمان ملل با تاسیسات نظامی ایران است که تحقیق کنند آیا ایران در گذشته برای ساخت بمب اتمی تلاش کرده است یا نه. قدرت های غربی میگویند که ایران سعی کرده است بمب اتمی بسازد، ولی تهران میگوید که هدف برنامه های اتمی اش صلح‌آمیز است و برای تولید نیروی برق و تحقیقات طبی روانه شده است.
همکارم گنجینه گنج در باره مذاکرات اتمی ایران با قدرت های جهانی گزارش می داد. بعد آگهی کوتاه می رویم به تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
در تاجیکستان که تا چند سال پیش جراحی گرده انجام نمی شد، حالا در یک ماه گرده های بیماری 5-6 نفر را ایواز می کنند. اکنون مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان می گویند برای انجام دادن یک جراحی بسیار سخت و آن هم عملی پیوندی مغزی استخوان آماده می شوند و امیدوارند تا آخر سال این کار به آنها میسر می شود. شهلای گلخواجه همکارم در دوشنبه در این باره چنین گزارش می دهد.
وزارت تندرستی تاجیکستان گفت تا آخر امسال عملیات پیوند مغز استخوان در داخل کشور انجام می شود. تاکنون بیماران تاجیکی که به این نوع جراحی احتیاج داشتند به خارج می رفتند و یا بعضی بر اثر بیماری می ففتیدند. جراحی مغز استخوان به گفته طبیبان در کشورهای خارجی $100,000 ارزش دارد. برای گذراندن این نوع عملیات به زینب محمود و دخترک 8 ساله تاجیکی از درد ارثی استخوان رنج می برد بیش از $200,000 مصرف شد. جراحی او را در یکی از بیمارستانهای اسرائیل انجام دادند. با اینکه خانواده زینب چنین مبلغ را نداشت و خاطر نجات این دخترک از سوی اختیاریان چوربینی گستورده خیریوی راه‌اندازی کردید. در فیسبوک ادناکلاسنیکی و دیگر صفحه های اجتماعی گروه های مخصوص تاسیس یافت. در کوچه و خیابان های پایتخت ورقه های زیاده پهن شد و حتی طراحی جوان تاجیک در مزایده پیراهنش را به فروش گذاشت. پرویز بابایف یک عضو فعال گروه زینب در فیسبوک در صحبت با رادیو آزادی گفت با تلاش دست جمعانه طول نیم سال مبلغ برای جراحی زینب جمع شد.
Қариб як моҳ восстановление лайкард барои ваям ҳар хел витамину препарату ҳами хел дорои хизмат дар корузарои ҳами ба шикра ҳамаш аз 200 ҳазорам зиёд.
Мусоиби мо афзуд агар ин нави амалиёт дар Тоҷикистон анҷом мешуд, шояд ҷарроҳии Зайнаб тезтар ва бо пули камтар сурат мегирифт. Дар ҳамин ҳол Нусратулло Салимзода, вазири беҳдоштии Тоҷикистон, зери нишасти хабарӣ гуфт, онҳо талош доранд то охири ҳамин сол ҷарроҳии пайвандсозии мағзи устухонро дар кишвар амалӣ намоянд.
Мо ин масъала хати проблема дорем. با خاطر که تمام دنیا دا کجایی که نمی روان اما پیرسد کشان $100,000 زیاد میگه. ما نمی خواهیم که همی گفتم که ما نداریم. همی نوازی ما دا مراجعه کده گیم که یاردم کریم. راستیگا پول نداریم که یاردم کریم. ما نیاد کدیم که همی سال همی جراحی را در همی جمهوری تشکیل کنیم. خدا خواهد.
این زمان نصرت‌الله سلیم‌زاده از روح‌اندوزی یک جراحی دیگر مرکب یعنی پیوندسازی جگر خبر داد که در کشورهای خارجی برای وزی تا $100,000 صورت می‌گیرد. در تاجیکستان برای پیوندسازی جگر $112,000 سومونه گرفتند. با گفته جناب وزیر در دوام یک سال اخیر 4 عملیات پیوندسازی جگر انجام شده است که یکی از بیماران همگی 3.5 ساله بود. در عملیات پیوندسازی جگر در کودک در دوشنبه بر اضافه متخصصان تاجیک 5 نفر متخصصان بخش پیوندسازی عضو انسان از جمهوری اسلامی ایران شرکت داشتند و آن حدودی 7 ساعت ادامه کرد. در جریان پیوندسازی پوره از جگر مادر تهمینه بوقی و ساکن 35 ساله نوی رودکی با جگر دخترش شرافت نعمتوی 3.5 ساله پیوند کرده شد. ضمن شروع از سال 2009 در تاجیکستان متخصصان تاجیک نیز پیوندسازی گرده انسان را به راه مانده. تا کنون 149 چنین جراحی را انجام دادن که در میان آنها 6 نفر شهروندان قرغیزستان بودند. ولی با گفته مسئولین وزارت تندرستی تاجیکستان به میان آمدن تنش مرزی میان دو کشور تا اندازه به این روند خلل ایجاد کرد. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در شرح گزارشی شهلا یک نفر که خود را معرفی نکرده است چنین می نویسد: این نرخ ها را از کجا گرفتید؟ اول کمی اندیشه کنید، با یکون بیمارستان اروپا زنگ زنید پرسید که نرخ این گونه تابعات چند است. مردم را فریب نکنید. من در فنلاند هستم، 7 سال است که به حیث پزشک کار میکنم و اولین بار از رسانه شما فهمیدم که نرخ عملیات تبابت برای عصر 21 نو چیز 100 یا 200 هزار یورو باشد. اولین که عوض کردن مغز استخوان جراحی نیست، آن از مغز استخوان دونر گرفته شده و با واسطه سوزن مخصوص به داخل استخوان بیمار چکنده می شود و نرخش از 10 هزار یورو بالا نیست و اگر نزدیکان بیمار از نزدیکان بیمار گرفته شود 2 هزار یورو است. ولی تبابت آینده وی با داروها که تمام عمر باید استعمال کند همگی 5-10 هزار یورو در یک سال می شود که در فنلاند به بیماران این داروها بی پول است، یعنی از طرف دولت پرداخت می شود. و یک نفر دیگر با نام وفا در وبسایت ما نوشته است: بهترین کار می شود اگر تاجیکستان چنین کلینیکا ها بکشاید، اما متخصصان باشند. ختم کنندگان دانشگاه دولتی طبی را متخصصان به شاگردی گرفتن نمیخواهند، بنابر این همه آنها به خارج می روند. خوب می شود وزیر تندرستی از روی راه خط دانشجویان را به کار تامین میکرد، نوشته است وفا. و شما هم نظرانشای خود را به ما نویسید در وبسایت azadi.org و یا در شبکه‌های اجتماعی به مثل فیسبوک یا مایمیر.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
در شهر بروسل امروزها سرنوشت یونان محتاج پول و در ورطه مفلسی بررسی می شود. روز 12 ایول سران کشورهای حوزه یورو در اتحادیه اروپا جمع آمدند تا در باره مسئله کمک های مالی به یونان و در عوض اصلاحات عمیق اقتصادی گفتگو کنند. یونان می گوید در صورت صرف جویی زیاد از بودجه که قرض دهندگان کشور می خواهند، اقتصاد یونان از بحران بیرون نمی آید. ولی اعضای اتحادیه اروپا میگویند دو دفعه به یونان کمک زیاد کردند، وضع اصلاح نشد و یونان برای گرفتن کمک نوبتی باید چاره‌های زیادی سختگیرانه بیندیشد. و همکارم کیو مارسیا تا در این باره گزارش می‌دهد.
روز 11 ایول گفتگوهای 19 وزیر مالیه حوزه یورو در اتحادیه اروپا نتیجه نداد، زیرا اکثر وزیران باور ندارند که دولت یونان اصلاحات ضروری برای گرفتن کمک‌های مالی را عملی می‌کند. الکساندر ستوب وزیر مالیه فنلاندیا گفت امیدوار است که سازش حاصل شود، ولی به گفته او موضع‌گیری طرف‌ها بسیار و بسیار فرق می‌کند. او افزود ما به عهد واضح، شرط‌های واضح و به دلیل‌های ثابت نیاز داریم که شرط‌های گذاشته در نهایت اجرا می شوند.
We need to have clear commitments, clear conditionality and clear proof that those conditions will be implemented at the end of the day. That's pretty much where we stand.
با گفته کارلو پادوان وزیر مالیه ایتالیا، وام دهندگان بین المللی یونان به این کشور باور ندارند. با گفته او مانع اصلی در راه رسیدن به سازش با یونان عدم باوری به دولت این کشور است. یرون دیسل بلوم وزیر مالیه هلند و عین زمان رهبر وزیران مالیه حوزه یورو نیز مسئله نبود اعتماد به دولت یونان را ذکر کرد و روز 12 ایول گفت که مشکلی عظیم در باوری به وعده های یونان است که اجرا می شوند یا نمی شوند. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان می خواهد که اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا به کشورش برای پرداخت فایزهای قرضهای زیاد یونان تا سال 2018 53 میلیارد و 50 میلیون یورو کمک کنند. با گفته خبرنگاران در بروسل در رابطه با برنامه نو اصلاحات اقتصادی یونان اختلاف‌های عمیق نظر وجود دارد، زیرا اکثریت بر این اندیشان که اصلاحات وعدگی برای دادن یاری نوبتی به یونان کافی نیست. بعد از بد شدن وضع مالی یونان در سال 2010، اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا به یونان دو دفعه کمک مالی کرده و به آن بیشتر از 200 میلیارد یورو دادند. با بهتر نشدن وضع مالی یونان، آلمان که سهمش در دادن قرض به یونان از همه زیاد است، از حکومت این کشور ناامید شد و حالا طلب دارد که در عوض کمک‌های نو یونان از بودجه کشور صرفه‌جویی کرده و قادر به پرداخت قرض‌های خارجی اش بشود.
کایو مارسیاتو در باره بحران یونان و مذاکرات در باره آن گزارش میداد. در باره تاثیر احتمالی این بحران به اقتصاد تاجیکستان نیز یک گزارش داریم که بعدی آگاهی کوتاه تقدیم می شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
نوریدین شمسوف، ساکنی 70 ساله ناحیه حصار، اصلا خبر ندارد که در یونان محتاجی کمک مالی چی میگذرد و این کشور در ورطه مفلسی قرار دارد. اما ممکن است بحران مالی در این کشور عضو اتحادیه اروپا با گفته اقتصاددانان تاجیک به وضع زندگی بابای نوریدین نیز تأثیر منفی رساند و حداقل سبب تأخیر در پرداخت حق نفقه هزاران بازنشسته در تاجیکستان شود. بر اساس ارزیابی های صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و بانک رشد آسیا که به تاجیکستان کمک میکنند، اقتصاد کشور در برابر هر گونه بحران بیرونی و تلاطم در بازارهای جهانی آسیب پذیر است و بحران جدی یونان و حوزه یورو هم استثنا نیست. تاجیکستان با یونان داد و گرفت زیاد ندارد و طور در وزارت اقتصاد به رادیو آزادی گفتند سال گذشته تاجیکستان از یونان به ارزش 14000 دلار مال و محصولات خریده است و هیچ چیزی هم به اون کشور نفروخته است. ولی تجارت کم بین دو کشور به این معنی نیست که اقتصاد تاجیکستان به سبب بحران یونان هیچ چیزی بای ندهد، چون به گفته شهرت قابلوف، استاد اقتصاد بین المللی دانشگاه دولتی تجارت، در شرایط جهانی شوی ضربه بحران یونان به تاجیکستان هم احساس می شود. با گفته شهرت قابلوف، اقتصاد اروپا و روسیه به هم سخت وابستند و تلاطم و بحران در بازارهای اروپا زود به آن کشور که با تاجیکستان داد و گرفت تجارتی زیاد دارد و پیشتر از همه میزبان صدها هزار مهاجر تاجیک است، اثر منفی می گذارد و سپس به تاجیکستان نیز سرایت می کند.
یکی از توهای حساس ترین بازار روسیه، اقتصاد روسیه، این بازار غیر منقول وابسته به همین پخش شدن رشد بازار غیر منقول تاثیر بی‌واسطه بر اقتصاد جمهوری تاجیکستان دارد که برای که اکثریت مهاجران ما در سایه ساختمان کار میکنند، پخش شدن نرخ خانه و منزل این به پخش شدن طلبات به ساختمان آورده میرساند.
بناهن کاهش طلبات به کفشرگر، رنگمال، دوردگر، خشچین و دیگر ساختمانچیان تاجیک سببی باسم کم شدن پول میگردد که مهاجران به تاجیکستان میفرستند. مردم نیز خرید و استعمال را کمتر میکنند و بازار تاجران سست میشود و کارمندان کمیته انداز هم در جمع‌آوری مالیات و پر کردن بودجه دولت مشکلی میکشند. سال 2008 در اوج بحران جهانی مالی همین گونه حالت در تاجیکستان به وجود آمد و بابای نوریدین شمسیدینوف دو سه ماه نفقه نگرفت. عین زمان بانکهای تاجیکستان حال خوبی ندارند، چون بعدی جاری کردن تحریمات کشورهای غربی رشد اقتصادی روسیه سست شد و حجم پولی که تاجیکان به وطن میفرستادند فوق‌العاده پایین آمد. سال 2014 پولی که از روسیه به تاجیکستان آمده است 3 میلیارد و 900 میلیون دلار را تشکیل داد که در مقایسه با سال 2013 300 میلیون دلار کمتر بود و ظاهرا امسال باز هم کم میشود. به اعتقاد نظرعلی خانالیف، دکتر علم های اقتصادی از اینستیتوت اقتصاد و دموگرافی تاجیکستان، در صورت امیقرفتی بحران یونان احتمال آن وجود دارد که تقاضا به پخته و الومینی، دو محصولات اصلی بازارگری تاجیکستان، کم شود و واردات اسعار نقد خارجی و درآمد به بودجه کاهش یابد.
در بازار جهانی مثال جان نرخی نوای الومینی بسیار پس شدگی است، باید تاثیرش علاکه کیو رسیدگی اوزیر استرسول الومینی اولا در تاجیکستان پس شد نزرد سوی پیشتر در آینده ممکن میتواند تاثیر رساند.
دادو گرفتی تاجیکستان با کشورهای عضوی اتحادیه اروپا و بخصوص حوزه یورو کم نیست و سال گذشته بیشتر از 276 میلیون یورو را تشکیل داد و تبادل مال هم اکثرا با آلمان و لیتوا و ایتالیا است که همشان در حوزه یورو هستند. خود یورو در معاملات خارجی تاجیکستان یک اسعار اساسی است و پایین آمدن قرب آن بر ضرر کشور می شود. تبرعلی غنیف، اقتصادشناس و پروفسور دانشگاه ملی تاجیکستان، میگوید تقریبا 30% معاملات خارجی تاجیکستان با یورو صورت می گیرد و پایین آمدن ارزش یورو به نفع کشور نیست. همین گونه به گفته اقتصاددان ها مردم تاجیکستان با وجود 4000 کیلومتر دوری به اندازه رنجی بحران اقتصادی یونان را میکشند و ممکن است یکی از آنها بابای نوردین شمسف باشد که بنابر کمتر شدن درآمد به بودجه حکومت نمیتواند نفقه‌اش را سری وقت بدهد.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
مقامات تاجیکستان میگویند سالهای اخیر از کشور رفتن متخصصان کمتر شده است. زمان جنگ شهروندی و سالهای بعد از آن هزاران نفر متخصص تاجیک کشور را ترک کرد و حالا تاجیکستان در بسیار ساحه‌ها متخصص صاحب تجربه ندارد. گنجینه گنج در این موضوع مهم گزارش آماده کرد و با هم میشنویم.
در 18 سال اخیر بیش از 100 هزار شهروندان تاجیکستان برای زندگی دائمی به کشورهای خارجی رفتند. از این شمار 80% روسیه را مکان زندگی انتخاب کرده است و دیگران به خارجی دورتر کوچ بستند. اما عمر تاجیکستان تعداد عمومی آنهایی را که از سال 1992 تا امروز از کشور بیرون شدند حدود 500,000 ارزیابی میکند.
از سالهای پیشینه مثال این رقم بود زیادتر بود، حاضر مثال کمتر شده گیلکه کوچی اهالی، یعنی که تماما کوچی در رفتن اهالی.
میگوید عبدالولی خلوف، سردار ریاست دموگرافی و شغل اهالی کمیته عمومی تاجیکستان. موج اول کوچ بستن ها از متخصصان سوهای تیب، هوانوردها، فیزیک ها، میمار، مهندس ها و دکتران نامزد های علم عبارت بود که با رفتن آنها خلای بزرگ در اقتصاد و خوجگی خلق تاجیکستان ایجاد شد. خیرالله سعیدوف 40 سال دارد و سال 2011 در چهارچوبی برنامه هموطن یا ساتی چسلینی که همراه با خانوادش به ولایت یارسلاو روسیه کوچید. سعیدوف از سال 1993 تا سال 2011 در روسیه مهاجر بود و سال یک یا دو بار بعدی دوربینی فرزندانش می آمد. او می گوید در تاجیکستان جای کار نداشت و باید 4 فرزندش را می خوراند و می پوشند. دریافت شهروندی روسیه برای سعیدوف از آن خاطر مشکل نبود که او ریشه های روسی داشت، مادر بزرگش روس بود. خیرالله سعیدوف از روی اختصاص اقتصادچی است، اما حالا در یکی از ساختمان های یارسلاو در پهلوی مهاجران کار می کند که با پاسپورت قرمزی او به هوس می نگرند، زیرا او می تواند آزادانه در شهر رفت و کند و برای کار در این ساختمان با اجازت نامه ویژه یا پتن ضرورت ندارد. معاش او 15,000 روبل است.
در همین جا ما فقط در ساختمان کار میکردیم. تا حاضر در همین ساختمان کار کردیم که با هموطنا، با مهاجرای خودم کار میکنم.
سعیدوف میگوید اکثر اونهایی که تاریخ برنامه هموطن به روسیه اومدند اساسا در روستاهای این کشور زندگی و مثل مهاجران معمولی در ساختمان کار میکنند و یا به چرواداری و کار زمین مشغولند.
مشکلی فقط در یک چیز بود که حجتای از طرفی کارخانه های KGB مثلا FSB روسیه آنها دیر دیده می بر آمدن. همطور نیکی در یکان مشکلی وی نکر بودم.
اگرچه اولای سیدوف ها در روسیه زندگی آزاد و بدون فشار دارند، اما بعضی خانواده ها همون مشکلات را تجربه می کنند که مهاجران کاری به آنها گرفتارند. مدیار خدایدادوف 47 سال دارد. او سال 2005 برای اقامت دائمی به شهر یاکوتسک روسیه رفت. خدایدادوف دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان را با اختصاص ساختمانچی ختم کرده، صاحب 5 فرزند است. خدایدادوف که خود قبلا مهاجر بود، گمان داشت که بعدی دریافت پاسپورت روسی همه مشکلاتش یک بار از بین می رود. اما این طور نشد.
مشکلات بسیار بود. نو واسه با همه همی هم بودمایی که برنامه هم پرسلین می رفتن سای همه مشکلات چود پیش مشکل ما مشکل مخصوصا فرزندو را جد کردن.
اولای خدایدادوف ها در حوالی پیرزن اجاره نشین شدن، هرچند از روی اختصاص خدایدادوف ساختمانچی است، اما او در اینجا رانندگی میکند.
در یک کمپانی ساختمانی کار میکردم، من خرید تخصیصم 100,000 روبل مرا ندادن. برای همین چری سود مراجعت کردم با سود خطی همین پول خای داوداوی سوس کردم. ایشو به همیشه دا بسیار جورا دیگه کار را نمیگرفتم.
به قول خانواده سیدوف ها در ایرکوتسک ده ها اولای تاجیک زندگی میکند که همگی از طریق برنامه هموطن شهروند شدند. خالمراد بورکاشف ساکن دیگری تاجیکستان 7 سال پیش همراه همسر و دو فرزندش به منطقه سیبری روسیه کوچید. او در کالج نظامی روسیه خوانده است و از سالهای 1999 در قسم های نظامی ارتش روسیه در تاجیکستان خدمت کرده است. بورکاشف میگوید که با 20 خانواده تاجیک در همسایگی به سر میبرند. سروران ده خانواده مانند او نظامی هستند. او میگوید منطقه سیبیر بسیار سرد است و نه هر کس برای کار کردن در اینجا روزی میشود، اما توجیکون زیادند، معاش خوب هم میگیرند. بنابر معلومات رسمی در طول 20 سال اخیر حدود 300 هزار شهروند توجیکستان تبعی روسیه شدند. این تعداد همچنین بر پایه قرارداد دو شهروندی شناسنامه های توجیکستان را نیز حفظ کردند.
گنجینه گنج گزارش میداد و با این گزارش رسیدیم به پایان بخشی اولی مجله خبری. سپاس گذاریم که ما را همراهی میکنید. لحظه بعد برنامه خوبی دیگری شروع میشود. از این رو با رادیو آزادی بمانید.